ساخته بودن روابط بین المللی، متلبن بودن، او قلمون صفر، متلبن و پیچیده بودن روابط. ب فاصله میخواهید بذارید، ماهیت واقعی مسائل بین المللی. جیم زمینه های تعیین کننده رفتار بین المللی. حالا یک چوچو خدمت هم جیم زمینه های تعیین کننده رفتار بین المللی. حالا یک چوچو خدمت هست در رابطه با متلبن بودن و پیچیده بودن. نظام بین المللی یه زمانی تا 1750 تغییری نمی‌کرد، یعنی دنیا تغییری نداشت، یه چرخه‌چاهی ایجاد شده بود، پیله‌ور بودن و اسمای اون زمان رو ببینید، آهنگران، مسچی، چایچی، جورابچی، آینه‌چی، شانه‌چی، پنبه‌چی، درسته؟ این اسماست دیگه. ولی از 1750 تا 1970 چهار برهه و مرحله صنعتی به وجود آمده کار ما بعدا خواهیم. و این چهار مرحله میبینید، اولیش بخار بوده دیگه، بخار بوده و حالا دنیای تکنوترونیک با کامپیوتر. یعنی الان هستن در امریکا کسانی که ویروس کامپیوتری دارن میفرستن رو کامپیوترها و یه هم ممکنه جنگ اتمی رو وجود بیارن. یعنی یه هم ویروس بفرستن روی کامپیوتر. چند وقت پیش ویروسی فرستاده بودن چند تا دانشجو روی کامپیوترهای وزارت دفاع و اطلاعات رو به دست آوردن. این ویروس های کامپیوتری مسئله فرستادن نمیدونم ارتعاشات مختلف هست که این ارتعاشات مثل تلفن بی سیم و با سیم و نمیدونم از این چیز، این ارتعاشات ممکنه به روی کامپیوتر یا کامپیوتر مسئله بسیار جنگ اتمی، آغاز جنگ اتمی رو اعلام بکنه و بعدم این رو واقعا یه مرتبه فرمان یه تلفنی بکنن و این تلفن هم یارو دیوانه شده باشه بگه آره احمق شروع کردیم، احتمال داره فرزند این مقاله به جنگ اتمی شروع بشه. این یه موردش. مورد بعدیش اینه که علم امروز میگن اینو تا پارسال من میگم دهکده جهانی هر 14 سال یه بار عوض میشه. البته الحمدلله تو کشور جهان سوم خودمون ما ایستاده ایم، 2500 سال همون جور که بودیم همینطور الحمدلله هستیم، تا آخر هم باییم میسیم انشالله. حرف مرده که موقع پدر ما با هم گفتش که ما میخواستیم بریم خارج، ما رو برد پیش دوستان شما رو نصیحت کن، گفت بابا این کوه دماوند رو از اول همینطور بودیم، قیافت رو عوض نکن، همون جور که بودی به دنیا اومدی و بودی تا آخر عمرم همونطور باش. حالا مطالعات نشون میده کوه دماوند هم 700 سال یه متر مثل اینکه بلند میشه. بابا ما نمیدیده، پس همین جیوفیزیک هفته پیش تلویزیون میگفتن بابا ما فکر کرد عوض نمیشه ولی عوض میشه. این اساسی است که میگه بماند تا بپوسد، به بودن فکر میکنه. امروز نظام بین المللی لحظه به شاید در قرن آینده لحظه به لحظه باشه، میبینید لحظه به لحظه. شما این فضاپیمایی که فرستادن در طول دو سه ماه اخیر چند تا کهکشان دیگر رو مثل این که گزارش کرد که نمیدونم 2 میلیارد سال 2000 میلیارد چقدر چیم من بلد نیستم عدداشم بگم، در حال که در طول تمام تاریخ ما نسبت به این کهکشان ها یه اطلاع داشتیم، الان همه این دید ما چی شده؟ داره عوض میشه روز به روز و با کامپیوتر لحظه به لحظه ممکنه چی بشه؟ این عوض بشه. خب شما میبینید که الان تو همین شهر خودمون فرضاً میبینیم که یه بولدوزر میاد ساختمون رو در یه دقیقه خراب میکنه، صافش میکنه، خاکاشو میزه میبره تمام میکنه، چی میکنه و بعد شروع میکنه بتونریزو میاد و نازنی امید از استما یادش بخیر اون موقع که میخواستن ساختمون بکنن 100 تا عمله 50 تا عمله میمرد 6 ماه 1 سال بارون میمرد نمیشود یه جوری نمیکردن اون هزار. حالا این یه قسمتیه که با مشکلات در آینده لحظه به لحظه علم عوض و این پیچیدگیش عجیب خاطر ها مسئله ژنتیکی که من خدمتتون عرض کردم لحظه به لحظه تغییر میده. شما حساب بفرمایید که فرض میکنیم که الان این مسئله ژنتیکی تو عرض کردم میدن، شاید اومدن آدم هایی رو درست کردن، این آدم ها با فرض میکنیم بهره هوشی فلان همه نابغه، همینطور با کامپیوتر بین این نابغه و این کرخته چیز میزنن، به کامپیوتر دستور میده که منحنی های بین این رو بکش. خود این کامپیوتر حساب میکنه که این ژنی رو که میخوان تلقیح بکنن فرزن با چه ترکیبی تلقیح کنم؟ من نمیدن همه دنیا اصلا نوزن نه فلان تره، همین رو میدن به چی؟ همین رو میدن به دست کامپیوتر. کامپیوتر ترکیبای آلیاژای مختلفی داره به وجود میاره، یعنی هی آلیاژای مختلف. این پیپان ما ببینیم همون جلدی که داشته از 36 تا حالا و بدتر هم شده، ولی همون شکل همون قیافه. ولی شما ببینید هی ماشینا داره چی میشه، ماشینای جدید که میاد هر روز تغییرات جدیدی داره میکنه لحظه به لحظه. و به طریقی که میگفتن اگر شما در امریکا برید، یعنی به من میگفتن امریکا بیایید نمیتونید که زندگی کنید. چیزایی که من الان به شما میگم شاید برای شما خیلی جدید باشه، برای من یه چیزایی میگفتن خیلی جدید. میگفت دیگه شما نمیری برای بلیط، همونطور که میری تو فرودگاه همونجا با کامپیوتر فلان میزنی رو اونجا حساب میکنی، بعد کارت کامپیوتر کارت هم داشته باشی، کارتتو بزنی، بلیط تو همونجا میری، صندلی تو هر کجا که میخوای میری، کجا میخوام بشنم، چطور میخوام بشنم میری، بعد میزنه کدوم شرکت هواپیمایی چطور داره، دی سی 10 میخوای، دی سی فلان میخوای، چی میخوای، چه کوفته زهرماری جاشی، بعدم غذات چه غذایی میخوای، اسلامی میخوای، غیر اسلامی میخوای، گرم میخوای، سرد میخوای، شل میخوای، صفر میخوای، همه رو میدی به اینا، با پول میدی، با چی میدی، بعدم مشخص میکنی میری سوار میشی. شما حساب کنید ما الان این ته این ترانسپورت نو بود که میرفتیم، بعد آقای لاجوردی میگه تو خدا صندلی اول به ما بده، اینا همین هواپیمایمون هم همینطور، بعد اینو ببینید اونو ببینید، جلو بده عقب بده چطور بده، یعنی این حالا تو اجازه فقط مرکبش عوض شده ولی تفاوت پویش عوض نشده. یا نحوه های مختلف زندگی کردن که لحظه به لحظه، که شما این لحظه به لحظه چطور بتونی برنامه‌ریزی کنی، چطور بتونی طبقه بندی کنی، با چنین پیچیدگی که در دنیا به وجود آمده، تفکر منجمد گذشته گرایی که فقط به ایستای فکر کنه موفق نخواهد. ما این تفکر رو در گذشته داشتیم و حالا هم داریم که چه چیزی قدرته، چه چیزی قدرتمند میکنه. آن چیزی که ژاپن رو ژاپن کرده یا آلمان رو آلمان، آلمان و ژاپن فکر کردن. مطالعات در این کار داره میشه به عنوان World in 2050، دنیا در 2050 مطالعه کن، دنیا در 2050 چگونه خواهد بود. کتاباش هم میاد بعضی وقتا اینا همین موج سوم یا نمیدونم تکاپوی جهانی و امثال اینا، بعضی از این کتاباشو داد ممنوع هم شد نشنو رو بحثا نمیتدارن چه این کتابا رو میگی چه تغییر سازه اینا رو نشون یه مدت بحثا نشنو. با چنین تحول و تغییری دنیا لحظه به لحظه داره میره، همون طوری که شما به رضا شاه در 60 سال پیش ذوب‌آهن ندادن، الان 100 تا ذوب‌آهن بخواید رو چشم میذارن به شما میدن. و شاه اشتباهش این بود کروپ رو خرید از سال نه. اینا شرکت هایی بودن که یه روزی اون طور قدرت نه، حالا اون طور چی هم؟ سره هم کره و آمریکا و ژاپن فهمیدن، رفتن رو مایکرو کامپیوتر، کامپیوترهای خورتیز کامپیوتر. اگر بفهمید همونطور که فونسه میگه آدم ها به دو دسته تقسیم میشن، یه دسته آدم هایی هستن که سرشون میزنن به یخ فشار میارن سرشون میشکنن، آخر یه دسته فرصت هایی میرن یه چی با اسکی یه چوب اسکی میزنن اون طرف دنیا سر در میارن، فاصله اینا ببینید این حده. فرصت طلبی در اینجا چیز خوبی است، نه فرصت طلبی که یعنی ضد ارزش باشه، میتونی با ارزش شما یعنی از فرصت ها استفاده کرد. شما تاکتیک های که حضرت صلی الله علیه و سلم به کار می بردن از فرصت ها استفاده می کردن دیگه. فرصت طلب کسی است که ارزش ها رو فدای چی می کنه؟ وسیله می کنه. اینجا بحث سر اون نیست، بحث اینه که باید ارزش ها هی ریدیفاین بشن. حوزه علمیه هزاران متخصص کامپیوتر داشته باشد که ببیند ارزش ها چی میشه. هی توری تبیین کنه چه خواهد شد، چه مسئله روابط چی میشه، اون چی میشه، اقتصاد چی میشه، کارهای جدید چطوره، رابطه اقتصادی چیه، دنیای اقتصادی چیه، تولید چیه، همینطوری مرتب بعد حوزه علمی از این کارا بکنه. به جای اینکه به قدرت فکر کنه بهتره این کار رو بکنه. دانشگاه همینطور هی مرتب هی مرتب یه پویندگی درش به وجود داره، وگرنه دنیای آینده دنیایی است که ما دیگه نوکر نیستیم، آندر هیومن درش خواهیم. شما حساب بفرمایید امروز شما بزرگترین مشکلتون حضرت عباسی چیه؟ مشکلتون نون و گوشته یا مسئلتون آزادی و تعقل؟ حضرت عباسی جواب منم ندید. وقتی چه انسانیتیست؟ این چه انسانیتیست؟ بس آقای رضای داوری من نمیدونم که پوش میده آقا تران جا. من نمیدونم ایشون دیده جای دنیا رو، من نمیدونم اونجا خوبه، فساد خیلی داره و ما برگشت ولی آقا نه آقا فلان. ما پیدا در چقدر شما عذابتون بیشتر از دیگرانه، از پدرتونه. یعنی هر آن مطالعه، هر آن فکر، هر آن لحظه. ولی فکر شما مثل فکر چیه؟ زمان بطلمیوسه، این تخته، اون چطور همه همون حالته. در حال که امروز سیستم اوورهد شده، اوپک شده، تلویزیون تو خونه شده. اطلاعات آخرین اطلاعات میره به خود آقای روزنا، حرف جالبی زد، گفتش که در وزارت خارجه 90 کشور جهان همه CNN رو میگیرن، شبکه خبری آمریکا، و تلویزیون خودمونم. گفتیم به معنای چیه؟ فروپاشی قدرت دولت ها و عظمت اطلاعات. و شما حساب بفرمایید، من در اینجا که آمدم 2 هفته سعی کردم این دستی که دنیا جاسته بگم آقا این دست اینه، اینطوره، اینطوره، فلانه. اگر من گفتم والا اینطوری به پیغمبر، به حضرت عباس، اینم فامیل منه، اینا اونه، تا من بتونم دستم رو بدم. آخرش هم گرفتاری با دوباره به وجود میاد. خاصی یا نیست؟ یعنی هنوز اطلاعات نمیتواند فلو آف اینفورمیشن باشد. داشتیست این فلو آف این دنیای آینده اینطور داره لحظه به لحظه پیشرفت میکنه و لحظه به لحظه تحول پیدا. خب این در رابطه متدبن بودنش هست کردم، نظامی شده اقتصادی، اقتصادی شده اطلاعاتی، و این اطلاعاتی دیگه عجیبه. یکی از اطلاعاتی که من خدمت شما هفته گذشتم شاید عرض کردم، امروز عرض کنم، اینه که بشر داره در ژنتیک دخالت میکنه. در ژنتیک داره بشر دخالت، همونطور که هندونه‌ای اندازه داره میکنه، همونطور که داره چیزا به گوجه فرنگی 15 کیلو میکنه، همینطور هم داره در ژنتیک تاثیر میذاره. و احتمالاً ببینید آمده میگه انسان 46 کروموزوم داره، ضرب در 46 25000 تا هر کدومش ژن داره، 25000 ژن داره، میشه 1,150,000. 1,150,000 وقت میخوای فاکتوریالش بگی، ضرب در 1,149,999 همینطور فاکتوریال بره، ضرب در 1,000,000 فلان فلان فلان. وقت ما هنوز در رابطه با تبلیغ اسلام داریم فکر میکنیم که آقا چطور باشه. خب اینا این راه علمی داره بهت میگه، راه علمی داره بهت میگه، راه جامعه شناسی داره بهت میگه، ابزاراش داره بهت میگه. یعنی همونطوری که تبلیغ مذهب در دقیقاً سال 334 هجری قمری که روزه شروع شد و تبلیغ مذهبی شروع شد، الان تفاوتی داره نسبت به اون گذشته. این همون وقت در زمینهای دیگه آموزش فلاسفه‌مون این همون که در فلان میشد، حالا فقط صندلی‌هاش عوض شده، این فرما عوض شده، همون حالت حفظی، یعنی حفظ کردن مسائل، همون مسائل. یعنی هنوز متدولوژی ما مشخص نشده، همون دید چی، متدولوژی ارگانیستی کلی، یعنی علم هنوز مستقل از فلسفه نشده. همه هنوز ما علامه تربیت میکنیم که در همه علوم چی دارن نظر دارد، همینطور قسمت های مختلف. با چنین تحولی دنیا داره هی چی میشه؟ هم متلول میشه، یعنی هی لحظه به لحظه اصلا بازی ها فرق میکنه. شما تا دیروز خود ما با عراق برخورد جنگی داشتیم، امروز با عراق برادر، عراق برادر صدام، تلون از این بیشتر. تا دیروز رابطه با اروپای غریب به شدت منفور بود، امروز این طلب اون معنای بدی نداره، نمیخوام فحش بدم، بس فحشی نیست، بس اینه که مسائل در موقعیت‌های مختلف چی میکنه، تفاوت میکنه. زور بنده موقع که آمده بودم اینجا به من گفتن چی میخوری؟ گفتم غذا. بعدش گفتن چی میخوری؟ گفتم چای. اول که گفتن چای گفتم نه معده‌مو خرابونه. خب ببینید اگه بخوایم با اون دید نگاه کنیم، تلونه دیگه. آقا تو که گفت غذا خوبه، چرا حالا میگه چای خوبه؟ هر چیزی به جای خودش، این اگر هر چیز رو به جای خودش شما مورد مطالعه قرار بدیم، وقتی چیش فکر میکنید به پویشه که اون داره. خب در این رابطه اون وقت چیزایی میشه گفت. در کنار این تحولات به اصطلاح تکنولوژیک و اینا، سازمان‌های بین‌المللی نقش فعالی پیدا کردن، نه تنها در صحنه خارج بلکه در صحنه داخل. کشورها هر چه پیشرفت میکنن سیویلایزتر میشن، متمدنتر میشن. یعنی شما حساب بفرمایید، مقایسه کنید داخل رو. این که قرآن کریم، واقعا قرآن خیلی چیزا یاد ما میده، هی به ما اشاره میکنه به مادیات، اینا میگه توجه کن. خیلی کم قسم خداوند متعال به ذهنیات، به قلم، به سم، به تین، به زیتون، خیلی اینا همه راهنماست برای ما دیگه که به مسائل واقعی توجه کنیم. در داخل کشورها نگاه بکنید، در داخل کشورها ابتدا برخوردها چطور بود؟ هر کسی زورش میرسید دیگری رو میزد، درسته؟ در بهروستا. کم کم اومده، حالا اگه یه پدری پسرشو بزنه دادگستری چیکارش میکنه؟ محاکمهش میکنه. نظام بین المللی هم داره میره به طرف حقوقی شدن. یعنی شما حساب بفرمایید، اول انقلاب آقای لاجوردی گفتن هر کس بخواد منافقین از مجلس انقلاب حمایت کنه باید چی باشه؟ یاد بگی آقا بندم منافقم، بگی بندم مثلا پیکاری هستم تا بتونه اون وکیل بشه. درسته؟ این جمله رو اعلام کردن. حالا آقای گالیندوپول رو ما خودمون دعوت میکنیم ایران. آقای یزدی میفرمان که هر چی در گذشتم پرونده بوده ما مورد بررسی قرار میدیم، اینا باید چی داشته باشن؟ وکیل داشته باشن. ما هم گفتیم حقوق بشر حق دخالت در کشورمون نداره، ولی امروز با این سازمان‌های حقوق بشری بیایید. ما در 5 سال پیش 10 سال پیش هیچ جا نمیشنیدیم هیچ کشوری اجازه بدهد سازمان ملل شرکت بکنن در تعیین انتخابات. احتمالاً دوره بعد انتخابات ما ممکن خط سیا از سازمان ملل بخوان بیان در ایران ببینید انتخابات درسته یا نیست. احتمالاً این خواهد بود. در نیکاراگوه همین شد دیگه، در آفریقای جنوبی همین شد، در نامیبیا همین شد، در پاکستان همین شد، همین شد داره میشه. ما اول میتونستیم فکر بکنیم آقای یزدی موقعی همچین چیز رو در مقابل گالیندوپول بگه. حالا میبینیم میشنویم چی؟ حالا نمیدونم، حالا بحثایی که در جامعه هست اونا رو بیرون میشه پرسیدش. این گرایش ها، این برخورد ها که وجود داره، میبینیم دنیا داره به سوی چی میره؟ به صورت حقوقی شدن. بنابراین سازمان های بین المللی نقششون چی میشه؟ بیشتر میشه. بنابراین یکی از راه های برد در اینجا اینه که شما بازی تو بتونید در قالب بازی های چی بکنی؟ حقوقی بکنی. مثل الان تو کشور ببینید یه گردن کلوب بهتر پیش میبره یه نفر که وکیل دادگستری قوی داره، وکیل قوی داره. نظام بین المللی هم همینطوره. اگر شما تونستید وکیل قوی داشته باشید، ما در لاهه اگر وکیل قوی داشتیم میبردیم در بیانیه الجزایر. متاسفانه افراد قوی نفرستادیم. مصدق در زمان خودش مگر نبود مسئله در مقابل انگلیس؟ برد یا باخت در مسئله نفت؟ رأی به نفع انگلیس بود یا رأی به نفع ایران بود؟ به نفع ایران. چون اومد از چی استفاده کرد؟ مبرزترین وکلای نظام آینده جهانی هم همینطوره. ما اول انقلاب میتونستیم استفاده رو بکنیم و خیلی زمینه بر ما فراهم شده. ما در رابطه با حقوق انسانی صحبت بکنیم. بگیم اسلام حقوق اسلامی انسانی رو میگه. و وقت میتونستیم از حقوق بشر بازی رو شکار کنیم در بیاریم. البته یکی از راهاشون. راه دیگه اهمیت بالقوه جهان سوم، نفس سوم در همین رابطه. اهمیت بالقوه جهان سوم، من میگم اهمیت بالقوه به خاطر اینکه جهان سوم در موقعیتی قرار داره که میتونه به بدبختی و اضمحلال کشیده بشه و میتونه رشد کنه. یعنی باز جهان سوم در یک مرحله گذار قرار داره. دقت بفرمایید، همونطور که خدمتتون عرض کردم در جنگ ایران و روس و در زمان بسیار انقلاب مشروطه و در زمان مصدق و حالا، الان دنیا در حالت چی هست؟ در حالت گذاره. بخواد از یه مرحله به یه مرحله دیگه انتقال پیدا. مثل یه راننده تریلیه که با شما مسابقه گذاشته، شما اون تریلیه شما جیانی داشتید مسابقه بینید، این میخواسته شما رو اذیتتون کنه. یک مرتبه یه دستاندازی پیدا شده، تریلی افتاده تو چی؟ الان ممکنه قیچی کنه. راننده تریلی اونجا به چی داره فکر میکنه؟ به سلامت خودش، که این تریلیش قیچی نست. اگر این جیان اون موقع متوجه بشه در بره، جون سالم بدر. ولی اگر توجه نکنه، ولی اگر توجه نکنه، این آقای تریلیه که از اون در اومد سراغه. الان دنیا همونطور که خدمت رو عرض کردم دوچار بحران است. امریکا در بحران ابرقدرت شوروی، ابرقدرت اروپا داره ایجاد میشه، ژاپن داره ایجاد میشه. ما کوچولو موچولوها رو فراموش کردن. ما کل دنیای آینده شدیداً دنیای منسجمی است که جهان دوم در جهان اول چی عجین خواهد شد. در این دوران گیجی اگر ما متوجه بشیم که من ترس دارم، خوف دارم و من اینجا سوگند یاد میکنم که اگر متوجه نباشیم هممون ملعون هستیم، هممون سوگند یاد میکنم. در این موقعیت حساس اگه ما متوجه با نباشیم و این دعواها و مختلافهای همین نمیدونم گروه های مختلف داخل و اینا که داریم در منطقه، مثل همون مسئله اصولیون و اخباریونه که اتفاق افتاد، مثل بخش کهنه و نوع زمان قاجاره که اتفاق افتاد، مثل همون مسئله نواب صفوی و مصدق و کاشانیه که اتفاق افتاد، این همونه که اتفاق افتاده. تا میایم یه جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت زهر افسانه زدن. تریلی هستی؟ تریلی هستی این بحران در میاد. تریلی تا 5-6 سال دیگه از این بحران در اومد، اون موقع دیگه ما به طور کیفی تفاوت داریم با اونا. الان هم کیفی اثر کیفیت ها خیلی زیاد نیست، به طور کیفی تفاوت ایجاد خواهد شد. بنابراین در این موقعیت جهان سوم به دو بخش تقسیم شده، یکی جهان چهارمه که کشورهایی که هیچ منابع ندارن، اینکه ماها هستیم که منابع داریم. دنیای بین المللی داره رو ما سرمایه گذاری میکنه، یا ما میتونیم اینجا سوگلی بشیم و قیمتون، یا ما ممکنه به فساد کشیده بشیم. این زمینه ایست که اگر روش توجه نشه احتمالا به مشکل. به ماهیت واقعی مسائل بین المللی و حالت غیر ارزشی بودن آن، در ماهیت روابط بین المللی یکی متلون بودن و پیچیدگی بودنش رو گفتم، الف که چند شاخه داشت. حالا ب، اگه اینا رو زیر هم بنویسید، یعنی کیسه ای ننویسید، الف به جیمش بکنید بعد اونا جدا بکنید، اینطور نخواهد. بله بله بله، یعنی حالت الف ب رو جدا کنید. اهمیت رو عرض کردم در این موقعیت حساس نظام بین الملل دچار این درگیری شده، اهمیت جهان سوم به یه موقعیتی رسیده که میتواند از حالت گذار به حالت چی؟ رشد برسه، و اگر نه احتمالا دچار اضمحلال خواهد در تقسیم الف. حالا به مسائل به مطالعه پدیده ها به دو حالت مورد بررسی قرار میگیره، یکی حالت ارزشیه، یکی حالت واقعیه. من هفته گذشته خدمتتون عرض کردم متاسفانه ما مسائل بین المللی رو به صورت ارزشی مورد مطالعه قرار میدیم و این غلطه. در مذهب چیز دیگری است، سیاست گذار ارزشی کار میکنه ولی عالم چی؟ علمی کار میکنه. چی؟ ارزشی و علمی. واقعی سیاست گذار ارزشی کار میکنه. حالا این ارزش ها باید مشخص بشه، باز دوباره ارزش ملیه، ارزش اسلامیه، ارزش مادیه، ارزش معنوی، اینا باید تطبیق بشه که هنوز مشخص نشده. ما الان در داخل ایران میگیم اسلامی، ولی اگر یه مرتبه فرضاً میگیم دارالتقویب و مجمع هم ایجاد کردیم، اگر کردای سنی بیان بگن آقا ما میخواییم فرضاً میگه کشور اسلامی کردی سنی ایجاد کنیم، اجازه بدیم بهشون یا نمیدیم؟ این بحثیست، هنوز حل نشده در این رابطه. اینجا ببینید مبحث برخورد نه ضدیت، اینجا یه موقع اسلامی صرف بوده، اعتقادی در گذشته حضرت در مکه نمیتونستن تشریف داشتن، میرن در مدینه تشریف میبرن. حالا یه موقع مبحث جغرافیایی بود ملی، یه خاک جغرافیه. حالا مبحث اعتقاد است بدون مرز، ملت است با چی؟ با مرز. حالا این دو تا بعد این روحانیون ما حوزه ما چیکار کنن با هم تلفیقش کنن؟ به زمان صفویه چه جور تلفیق کردن به نتیجه رسیدن؟ خب صحبت از اینه که همونطور که برادرم فرمودن مکتب، خب مکتب ما دارالتقریب داریم، مجمع اسلامی داریم، اهل تسنن هم به رسمیت شناختیم. اگر بیان بنا ما می‌خوایم بلا از بقیه خودمون داشته باشیم جدا، چون ما شما اصالت داریم، اجازه میدیم یا اجازه نمیدیم؟ بعد مشخص بشه اجازه میدیم یا اجازه نمیدیم. و این مسئله خیلی اساسیه. کشورهای عربی در اینجا هنوز به نتیجه نرسیدن، زیرا از یه طرف اینا میگن ملت واحد عرب، از یه طرف میگن مصر، سوریه، عراق، و اینا هم 70 سال همین درگیری ما رو دارن. که یه موقع میبینی یه نفر مصری که برای عراقی کارتر اونا جاسوس میگیرنش، یه موقع میگن برادر یا اخی، همدیگر میبوسن میگن بارکالله همکاری کردید با هم. در رابطه با ایران هم ما همین گرفتاری داریم. یه موقع این نفر میگه آقا ملی‌گرایی ضد اسلام است، یه موقع یه نفر میگه نه خب ضد اسلام است، ما میخوایم کردستان جدا بشه، میگه آقا خیانت ملت فلان حرفا. این دوتا باید مشخص بشه، دقیق میفرمایید؟ این دوتا باید به صورت مسئله ارزشی و واقعیش مشخص بکنیم. دانشمند و عالم روابط ملت باید مسائل رو به صورت واقعی مورد بررسی قرار بده، در حالی که سیاست گذار به معنای چیش ارزشی مورد مطالعه قرار بده. حالا در رابطه فرق بین مسائل واقعی و مسائل ارزشی. مسائل واقعی عینیت دارن، قابل تعمیمن، خونسا هستن، قابل شناسایی هستن. مسائل ارزشی قابل تعمیم نیستن، خونسا نیستن، ماهیتی ذهنی دارن. حالا یک چیزی خدمت رو عرض بکنم و ناسازگار. ابتدا میگم واقعیتی عینی دارن. در روابط بین الملل خب معلوم میگه آقا چه چیزی برای ایران برده، چه چیزی برای ایران شکسته. بعدی در چه زمینه میگه؟ در مادیات. مادیاتش چی؟ یعنی تولید و ناخالص ملی اینقدر بشه یا این نشه، ازاد فرهنگ تو بره اونجا یا فرهنگ. اینا مباحثی هستن قابل چی؟ قابل محاسبه. ولی مسائل ارزشی قابل محاسبه نیستن. خود قرآن کریمش میفرماد، میگه کسی که گفت من مسلمانم قبول کنید. حضرت رسول میفرماد بین سلمان و ابوذر آنچنان تفاوتی که اگر دوتا به اسلام متوجه دین بشن چه نظراتی هم دیگر دارن کاملا ممکنه دچار آشفتگی خاطر بشن. ببینید و ما گرایشاشو میبینیم، یه نفر این رو دوست داره، یه نفر اون. میگه علق به دهن بوزه باید شیرین باشه، میگه مجنون رو باید از لیلی رو بعد از چشم مجنون دید. و اعتقادات و ارزش ها حالت انحصاری دارن، ناسازگارن با هم. شما یا شیعه هستید یا سنی، نمیشه هم شیعه باشید هم سنی. شما یا مسلمانید یا مسیحی. شما یا ایرانی هستید یا مصری. دقیق میفرمایید؟ اینا حالت جایگزینی ندارن با هم، انحصاری. ولی شما میتوانید فرض میکنیم عالم اقتصاد باشید، یک کم هم سیاست بدانید. دقیق میفرمایید؟ اینجا صحبت از چیه؟ واقعیات عینی. اونجا صحبت از چیه؟ ارزش هاست. بعد شما میتوانید بگید آقا آب در 100 درجه به جوش میاد، قابل تعمیمه. ولی شما نمیتونید بگید همه مؤمنین و مسلمان ها اینطوری انتخاب میکنن. دامینید یه میلیون مسلمان یه میلیون جور رفتار میکنه. همم میگن ما بهترین مسلمان، همم میگن این دین من دین درست تر. تو دین فقه ها هستن. ما چند تا مرجع بزرگ داریم. این چند تا مرجع کجاها با هم مشترک دارن، مشترکات دارن؟ بیدن یه چیزهایی هست که عینی هست جا افتاده، ولی اون جاهایی که به نظری رسیدن و فکر کنن نظر فقهی خودشون درسته، اگر بیان نظر فقهی دیگری قبول کنن چیه؟ حرامه دیگه. اینجاست که ناسازگاری ها روشن میشه. خب بنابراین مسائل ارزشی رو ما به این لحاظ میگیم آقا در علم دخالتش ندید، نه اینکه فایده نداره، چون در اینجا نمیتونید بشناسید. من ببینید شما الان میگی آقا مرگ بر امپریالیسم، الان من میخوام راجع به آمریکا صحبت کنم، مرگ بر امپریالیسم. خب پس من نباید آمریکا رو مطالعه کنم، سیاست خارجیشو دانش وزارت خارجه ما نباید مطالعه کند آیا باید با آمریکا رابطه برقرار کند یا نباید، آیا رابطه با آمریکا فایده دارد یا ندارد. در طول 12 سال پیش حداقل میشد این مطالعه بشه، ولی چون مسئله ارزشی بود 12 ساله یه عده میخوان رابطه کنن، یه عده میخوان رابطه برقرار اصلا نشه. چون مسئله ارزشی مقدم بر چی شده؟ مقدم بر واقعی. در حالی که میشد مطالعه کرد، یه جاش ببینی آمریکا فایده داره به استفاده کنید و بیشتر جاش فایده نداره. بیشتر جاش من خوب اعتقاد خودم اینه اونجا نکنید، ولی بود ارزشی اجازه به شما نمیده که این کار رو بکنید. خب ارزش ها پس پیچیده هستن، ولی آیا میشه ارزش ها رو مورد مطالعه قرار داد؟ بله. یه عده معتقدن همونطور که من عرض کردم که ارزش ها قابل تعمیم نیستن، بنابراین میگن ارزش ها رو نمیشه مطالعه کرد. بحث ما در این است که پیچیده ترن ارزش ها، ولی میشه مطالعه کرد. شما دقت بفرمایید، میگه جوامع از 3 مرحله میگذرن: طفولیت، کودکی، بلوغ. خب جوامع به الان اگر تقسیم بندی بکنید کشورهای دنیا رو میبینید. یه کشورهایی هستن مثل امپراتوری بورکینافاسو، هیچ کاری نداره، راحت خوابیده، آرامش. یه کشورهایی هستن مثل آمریکای لاتین و خاورمیانه، دوران دوره چی شده؟ کودکی، ترور. خود پویش برخورد توی ایران مناسب ایستارهاست. این ایستارها تقریبا شبیه همینه، تقریبا شبیه. ایستار کودک احساسیه، ایستار اون بلوغ بالغ چه شناختیه. ایستار یعنی چی؟ یعنی نگرش مداوم. حالا یه سری از متفکران هستن مثل آلموند و پاول میگه نه، سه تا ایستار داریم، یکی ایستارش ارزشیه، یکی ایستار احساسی، یکی ایستار شناختی. ایستار ارزشی یعنی ایدئولوژیک، ارزشی به این معناسه یا ایدئولوژیک. اصول از پیش تعیین شده ای رفتار شما رو چی میکنه؟ مشروط میکنه. احساسی مبتنی بر حب و بغضه، هر آنچه که با شما خوبه شما خوب میشمارید، هر چی که با شما بده اون رو بد میشمارید بر اساس حکم. شناختی اساسش بر محاسبه است، محاسبه میکنید چه چیزی چه خوبشه. من این تقسیم بندی رو با دیدی که حالا از اسلام داشتم، نمیدونم درسته یا غلطه، به اینجور تقسیم میکنم. میگم ارزشی غیر ارزشی فرقی نمیکنه، این میتونه احساسی باشه، این میتونه شناختی باشه، اینم میتونه احساسی باشه، اینم میتونه شناختی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. احساسی این غیر ارزشی، این ارزشی. غیر ارزشی احساسی یا شناختی، ارزشی هم احساسی شناختی فرق نمیکنه. شما حساب بفرمایید، ما میگیم همه مسلمانی، آیه شریف قرآن داره و من ذرتن مثقالن خیرن یره و من ذرتن مثقالن شرن یره. خب یه ذره باشه حضرت علی علیه السلام میره گریه میکنه، نه خدا من، وقت من و شما آقا تمونه بریم. آقا احساسی علی علیه السلامش خودش اینطور میکنه، جعفر کذاب پسر امام، برادر امام، عموی امام، همه جش ما میدونم جعفر کذاب و کذاب چیه؟ دشمن خداست. بعد روزای عید قدیر یه عده میان سینه های ما رو باز میکنن ببوسن که برن به بهش، قربونت برن، ثواب داره. خب ببینید ارزشی اسلام، خود علیش، خود پیامبر صلی الله علیه و سلمش همش میگه ذره مثقال یه چی میگه یاد روش حساب میگه پل صراط مثل چیه؟ از شمشیر تیزتر و از مو نازکتر. ولی ما الحمدلله میگیم شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. هر چی بخوایم. خب غیر ارزش هم همینطوره که، یا احساسیه، میگه خدا روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیران بماند. بیچاران کسی که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که کرخر آمد علاق رفت. شناختیش میگه غیر ارزشی، میگه نه حسابی کتابی برنامه ایست نزمیست. قبل میفرمایید؟ پس بنابراین فرقی به ارزش و غیر ارزشی نمیکنه. یه عده آدم ها احساسی هستن، اونایی هستن که چی هم؟ کودک هم. یه عده آدم ها هستن ادراکی هستن، اونا که مرحله چی رسیدن؟ بلوغ رسیدن. خب بنابراین شما با این حالت میتونید چکار کنید؟ جوامع رو بشناسید. یا میتونید با طرح بیولوژیک فروید میگه جوامع به دو دسته تقسیم میشن. جوامع مثلا میگه آدم ها دو چیز دارن، دو نیرو درشون هست، غریزه زندگی، غریزه مرگ. فروید میگه از برخورد این دوتا با همدیگه هیجان به وجود میاد. این هیجان رو آدم ها دو دسته میشن، یا با خودشون رو میکشن، خودکشی میکنن، یا دیگر کشی تا چی پیدا کنن؟ آرامش پیدا کنن. شریعتی، متحری، امام، آقای چی چیز بهش، اینا با توجه به یه همچین مطالعات، نمیدونم این فرویدو خوندن، توجه کرده بودن که جهان اسلام این حالت رو پیدا کرده. جهان اسلام غریزه زندگیش چقدره؟ اینقدره. همش چیه؟ مرگ. این که گفتن احکام ثانوی بر احکام اولی، این اومدن شریعتی هم همینطور کرد، متعلی اومدن این طور کنن، این طور کنن تا این چی بشه؟ این دوتا با هم چی بشه؟ برابر بشه، متعادل بشه. غرب شما می‌بینید اینطور، غرب همش زندگی به همش چی؟ پوینده. شرق همش مرده، فرقی نمی کنه. روحانی ما موقعی که تبلیغ میکنه مردم رو به گریه میاندازه، خواننده ما موقعی که آواز میخونه مردم رو به چی میاندازه؟ گریه میاندازه. راننده ما میخواد ما اتوبوسش رو از خطر بیاندازه، مردم رو به چی میاندازه؟ به خوف میاندازه. معلم ما میخواد درس بده، مردم رو چی؟ وحشت میاندازه. همه در حالت مرگ، همه در حالت. چه میخوای بکنی؟ کجا میخوای بری؟ برای چی؟ حالا فرزن که رفتی که چه میشه؟ قبل میفهمه؟ دیدهای دیگر دنیایی. و در حالی که غرب چیه؟ هر دوش خلافه، هر دوش هایی که میگه امتن وسط ها باشه، خیر الامور وسط ها، نه این بر نه این بر، واقعا این تبیین های بیولوژیک میتونه ما رو به اینجا برسونه که ما در داخل جامعه اون شما حساب بفرمایید. میاد صبح میخوابه، همین تو قم رو نگاه کنید، همین تو حوزه علمی خودتون نگاه کنید. ما دانشگاه خودمون سه ماه تامستون تعطیل بود دیگه، محرم و صفر تعطیل بود دیگه، عید هم تعطیل بود دیگه، محرم جون هم تعطیل بود، وفات ها تعطیل بود، شب جمعه و جمعه هم تعطیل بود. خب چقدر میموند؟ دانشگاه هم همینطور، دانشگاه هم همینطور. چقدر کار میکنی؟ حضرت علیش میفرماد با آی به حال اون کسی که دو روزش مثل هم باشه. ولی الحمدلله ما الان بنده با جد 15 هم هیچ فرقی با هم نداره، هیچ فرقی نداره، با هیچ تغییری ما نکرده. این مسئله ای که همون مرگ، همه برای مرگ کار کرده و این باید ایجاد. خب شما جوامع دنیا نگاه کنید، یه بخشی از ما اول اسلام رو نگاه کنید، اول اسلام ضمن این که تقوا نسبتاً بود، پیروزی هم بود. اینه که احکام اسلام بود. ما سه قرن اولی اسلام دنیا رو فتح کرد، ولی از اون موقع دیگه، موقعی که روش ها غلط شد دیگه، ما حتی نتونستیم بچه هامون هم فرق کنیم دیگه، بچه هامون هم نتونستیم فرق. این گرایش های مختلفی است که به هر دو اینا توجه کنید. شما جوامع مختلف رو موقعی که مورد بررسی قرار بدید، بنابراین می توانید ببینید از لحاظ بیولوژی کدام جامعه است، کدام جامعه غریزه مرگ رو تقویت می‌کنه، کدام جامعه غریزه زندگی. وقت دقت بفرمایید، اونا که غریزه زندگی دچار هیجان میشن، دیگر کشی میکنن. قبل شما می‌بینید سعی به سلطه پیدا بکنن. ما هم چیکار می‌کنیم؟ ما تو می‌گیم آقا به خدا آواز گزارش کن، عیب نداره. حالا راجع به آمریکا اینا میگن آقا ول کن، چرا در میافتی با مقامات؟ چرا در میافتی آقا بابا کوتاهی بالاخره موده. اینجاست که مشریعتی میاد اسیان رو میگه، میگه به دکارت میگوید من شک کردم پس هستم، من میگم من اسیان میکنم. و آیه شریفه رو ترجمه من در انسان لیتقوانده و استغنا، اینجا میده در رابطه با خدا رو میده، در رابطه با خدا یعنی مطلقیت تسلیم، ولی در رابطه با جامعه چی؟ طغیان. بخواد چیکار کنه؟ احکام سانه غریزه زندگی رو ایجاد کنه. موقعی که اینطور باشه میگه ای برادر، این همه منسجم یارو میگه نفهمیده شریعت، مردی که نفهمیده راست میگه نفهمیده، میگه زنجیر را درآور، نه بر سر خود، بر سر دشمن بکن. غریزه زندگی دیگه، میگه بیا نه بر خود، بر سر دشمن بکن، خنجر را در بیا، بر سر دشمن بکن، نه بر سر خود. وقت می‌بینید این دوتا می‌خواد چیکار کنه؟ بالانس کنه. یه سری از جوامع دنیا رو شما می‌تونید مطالعه کنید، می‌بینید اینها نه در زندگی دنیاویشون موفق نیستن، اینا در زندگی سیاسیشون هم موفق نیستن، اینا در روابط بین‌المللشون هم موفق نیستن، اینا در مسئله مادیاتشون هم موفق نیستن. مهمترین اینها رو اگر بخواید غریزه مرگی‌ها رو ببینید، بودیست‌ها هستن. بودایی‌ها رو شما ببینید، وقت جایگاه‌های تاریخی می‌بینید با هم فرق می‌کنه. شما حساب بفرمایید که بازرگان یه مسلمونه، در مقابلش داریم مثلا تو همین قم حسین ریش هم یه مسلمون. چه چیزی تفکر بازرگان از حسین ریش متفاوت ساخته؟ آقای جوادی آملی یه مسلمونه، شیخ قاسم اسلامی هم یه مسلمونه، هر دو تو روحانی هستن. ما همینطور داریم دیگه در زمان اینا، چه چیزهایی این دوتا رو از هم متفاوت ساخته است؟ ارزشی اینجا صحبت نمی‌کنم، این موقع واسه به حسین ریش بازرگان این بگیم ارزش داره و ارزش نده، ما بی ارزش دارم صحبت نم، یعنی به صورت علمی پترن ها و الگوهای مختلفی وجود داره. این الگوهای مختلف رو میشه از لحاظ بیولوژیک، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ جامعه شناختی، از لحاظ رشته تحصیلی. شما ببینید آقایونی که در حوزه تشخیص دارن فقه میخونن و و بنده سیاست میکنم. الان احتمالاً در فکر ما میبینیم با هم چیه؟ بعد از مدتی چون فضیلت من اینه که روی چی تأکید بذارم؟ قدرت. فضیلت یک روحانی اینه بر چی تأکید بذاره؟ بر درستی و اخلاق. همین آموزش فقط چیکار میکنه؟ حالا بگذاریم که فروید میگه در روانشناسی شده که روانکاوی تبدیل میشه، میگه بذارید آدم ها حرف بزنن، با حرف زدنشون وقت من ببینم دوچار چه مشکلاتیه. فروید میگه اینا که در اسلام داریم اینا رو. اسلام میگه که با قصاب بهتر ازدواج آدم نکن. فروید هم میگه میگه آدم هایی که اینطوره در این مرحله فلان شرایط چند میگه این قصاب میشه. میگه ببخشید حالا یه موقع چیز ان شاء الله نظامی اینجا داریم؟ داریم نظامی؟ بس هیچ. بله هیچ. میگه جراح میگه. میگه جراح ابتدا باید قصاب میشد، ولی حالا اومده اینجا تسعید کرده، جایگزین کرده قصابی رو با چی؟ با جراحی. یعنی بوتهای روانشناختی، یه نفر هست که از جراحی لذت نمیبره، بوتهای مختلف روانشناختی. بنابراین میشه ارزش ها و گرایش های افراد و گرایش های ارزش افراد رو ارزیابی کرد. مثلا فروم هم در رابطه با روانشناسی میگیم که بعضی سادیستن، بعضی مازوخیستن. یه سرخوردگی ها، سرکوفتگی ها آدم ها رو دچار عدم تعادل روانی میکنه. شامی در اسلام میگه نفر که معلول قاضی نمیتونه بشه. به خاطر این چیه؟ سرخوردگی داره، سرکوفتگی، هیچ حالت احساسی عمل نمیکنه. بنابراین دقت کنید مشکلاتش رو توجه کنید. آدم سرخوردگی. آدم های سرخورده به دو دسته تقسیم میشن. یه عده مازوخیستن، اینها در پناه دیگران احساس آرامش میکنن. یه عده هستن مصر دنبال این میگرده تا یه ابرقدرتی او رو قبولش بکنه. یه عده سادیستن، اینا سعی میکنن تا کشورهای دیگه پیرو اینا باشن. هر دو اینها یکی در کنار اون رهبر و قدرت پیشرفته احساس آرامش میکنه و یکی در پرتو پیرو و کشورهای وابسته احساس آرامش. مبحث بعدی تمایز روابط بین‌المللی از مطالعات داخلی. یه پنج دقیقه دیگه داریم. سه، تمایز روابط بین‌المللی از مطالعات داخلی. اون سومی قسمت بود. در موقع که ما داخل رو با خارج مورد مقایسه قرار میدیم، در داخل یک نوع وفاداری وجود داره. یعنی ما همه ایرانی مثلا هست، ولی ما هنوز وفاداری جهانی به وجود نیامده بگیم ما جهانی هستیم. رفهم در داخل نقش حقوق نقش داره. یعنی اگر شما زورت به من رسید، من رو زدی، من میرم شکایت میرم دادگستری. در نظام بین‌المللی سیاست و قدرت نقش داره. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال هست. آمریکا تونست پاناما رو بگیره، رئیس جمهورش هم برداشت برده اونجا به عنوان قاچاقچی چی میکنه؟ محاکمه میکنه. هیچ جام حقوق بشر دردش نمیاد. ولی عراق این قدرت رو نداره که کویت رو باید بگیره. حالا آی حقوق بشر و آی هیتلر و آی سبو و آی فلان فرق نمیکنه. میگه هر که سلطان بپسندد، هر عیب که سلطان بپسندد، هنر است در صحنه بین‌الملل، قدرتی که فرماندهی داره در صحنه داخلی حقوق. مفصلی که در کشور اصلا حکومت هست، به این حکومت وفاداری به خودش میطلبه. در نظام بین‌المللی حکومت نیست، آنارشیسم، هرج و مرج. وقت دقت بفرمایید، سازمان بین‌المللی سازمان ارتباطی مثل تلفن میمونه. سازمان بین‌الملل مثل تلفن میمونه. شما از تلفن اطلاعات رو به گوش دیگران میرسونید. حال تو این تلفن ممکنه التماس کنی، تو این تلفن ممکنه چی کنی؟ هیچ نخیر. شما خودمون رو مقایسه کنید. موقع که ما تو عراق بودیم میگفتیم چی؟ سازمان ملل آمریکاییه. پدر سازمان ملل آمریکاییه کسی. عراق میگفت این سازمان ملل چیه؟ آز مردم ایران رو بیاید نمیاد گوش نمی کنه این قوانین ملل سازمان های بین ملل. برعکس شد، ما گفتیم سازمان ملل خوبه. این عراق فلان فلان شده نمیاد روش به سازمان ملل بده. قدرت آمریکا هم همینطور، همه جا هم سازمان ملل یه لجنه، یه دستگاه تلفنی. این همین گرفتاری ما داریم. 40 سال فلسطینی‌ها میخوان سازمان ملل مشکلشون حل کنه. مشکل رو قدرت حل میکنه. حالی ما قدرت اقتصادی یه اون قدرت نظامی، همین فلسطینی ها توی امریکا خیلی نقد، حتی اون چیچی سعید است در مجلس آمریکا سناتوره، ولی اینها نخواستن بشن، ما مسلمان نخواستیم بشیم، یهودی ها با 18 میلیونشون خواستن بشن، ما با 1 میلیارد اسلامی نخواستیم بشیم. این روحیه شدن و روحیه نشدن خیلی کم. چهارمین قسمت ویژگی های مطالعات بین المللی. اولین مبحث تفاوت علوم انسانی است با علوم دیگه. یادتونه هفته گذشته عرض کردم علوم رو اگر تقسیم بندی کنیم مکانیکی، نباتی، بیولوژیک، بعد چی؟ حیوانی، بعد والا تو همین کلاس والا عجیب دانشجو جدید ثبت نام کرد اون دفعه اون کلاس 7-8 نفر در این کلاس پر بود، حالا همونطوره، من نمیدونم، پس حتما من خواب دیدم ببخشید و انسانی بله از کنم 5 تا نظام. نظام مکانیکی فضیلتش فقط حرکته، این ساعت من فقط چی؟ حرکت میکنه. نظام سیستم یا علوم مختلفه. علوم مکانیکی فقط مطالعه حرکت میکنه، مکانیک فقط حرکت رو مطالعه میکنه. علوم گیاهی و نباتات علاوه بر حرکت چی رو مطالعه میکنه؟ رشد هم مطالعه. پس دیگه دارن میگن علوم بیولوژیک علاوه بر حرکت و رشد چی رو مطالعه میکنه؟ احساس هم مطالعه میکنه، درسته؟ بله. علوم حیوانی علاوه بر حرکت و رشد و احساس یه چیز دیگر مطالعه میکنه، غریزه رو، دوست داشتن. علوم انسانی علاوه بر حرکت و رشد و احساس و غریزه یه چیز دیگر مطالعه میکنه، عقل. این سیاست رو روایت بلمل یه چیز دیگر مطالعه میکنه، مکر. فضیلتش بر مکره. ما ببینید حساب بفرمایید چه وجدانه. اگر رهبری، مقام رهبری برق یخچالشون خراب بشه، اجازه میدن حضرت آیت الله گودپایگانی یخچالشون درست کنن؟ ها؟ میدن یا نه؟ حلال یا حرومه؟ بدن. حرامه، چون تخصص ایشون نیست. بله؟ نیست، حرامه دیگه. تخصص باید حتما چی بیارن؟ متخصص شوی. خب ولی ما الحمدلله در سطح مختلف سیاسی مهندس داریم، اگر از دستمون در بره یکی هم ممکنه روایت بمیداری بذاریم. ولی البته اینو بگم، رشته سیاسی متاسفانه در داخل کشور ما در جهان سوم هیچ ارزش براش قائل نیستن. باید تیزترین، نابغه‌ترین، برجسته‌ترین دولت خرج کنه از دبستان، ببینن کی قدرت رهبری داره، کی میتونه با تحریض مردم رو چیکار کنه. خاطرتون امام میفهمن نباید این بشه، یه تا گریه میکنه، قدرتیه که یه نفر داره قدرت، اینجور آدم ها رو بیارن پرورشون بدن و با بهره هوشی بالا سیاسی یادشون. دانشگاه هاروارد، دانشگاه برکلی، دانشگاه هاوتان هاپکینز، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه ایتونینا، اهمیتشون به خاطر چیه؟ رشته سیاسیشون، روابط ملل، سیاست خارجیشونه. بنیادهای مختلف در امریکا در رابطه با چی مطالعه میکنه؟ در رابطه با چی؟ سیاست خارجی در مطالعه میکنه. در حالی که ما سیاست در جامعه خودمون دیدیم، یکی از فامیل خود من پستی داشت فرموده بودن فلان این چطور شده؟ بله ما داروسازم هستن، آمدیم و باید دیم سیاست یاد گرفتیم الحمدلله بعد از چند روز. که حقیقه من الان واقعا نمیدونم سیاست، میگم نمیدونم، یعنی متاسفانه این چیزم طبیعیه. هرچی علم پیچیده تر میشه به نظر چی میاد؟ آسون تر میشه. 2500 سال فلاسفه ما فکر کردن خدا را تعریف کنند و اثبات خدا را نتونستن. بعد من اون چرخیسه گفت خدا رو گفت نادست مرداشتم این باعث رو این فکر خدا شناسی چقدر؟ آسونه، به خاطر این که چیه؟ خیلی پیچیده تر. بنابراین علوم انسانی ماهیتاً علمی چی؟ بسیار متفاوت و پیچیده تر از علوم دقیقه است. که بنابراین هنوز نتونسته اون پیشرفتار داشته باشه. یک راهی رو که غرب رفته و این راهش درسته، اومده فضیلت‌ها رو یک یک باز کرده، اومده چی؟ بالاتر. شما حساب بنابراین یه نفر میاد سیم پیچه، فرض میکنیم این چیزها رو میپیچه، این هواکش‌ها رو، بعد میاد کم کم هی اینو چیکارش میکنه؟ گسترشش میده و بعد ممکنه بره چی، من نمیدونم، مثلا آلترناتور جت رو بساز. ما اول اومدیم جت بسازیم، بعد اگر وقت کردیم میریم چیکار میکنیم؟ هواکش رو سیم پیچش میکنیم، بوق رو از سر بزرگش میخواییم بزنیم. با این تفاوتی که در علوم انسانی شما میبینید و روابط ملل به خصوص تقواش متاسفانه بر مکره، این روابط ملل برای شناختش احتیاج هست به علوم مختلف. یک تاریخ، اول تاریخ، وقتی تاریخ دوتاست، تاریخ گذشته و تاریخ حال، هر دو رو باید مطالعه کنیم. ممکنه تا گذشته جوری دیگه بوده، امروز چی بکنه؟ فرق بکنه. اگه خدمتتون عرض بکنم، شما مثلا از اتاق میرفتید بیرون، هر روز این لامو کلید میزدید روشن نمیشه، شاید آموزش خبر شده این لامو عوض کرده باشه. اون گذشته چراغ راه آینده میتونه باشه و نمیتونه باشه. پس تاریخ. بعد همونطور که خدمتتون عرض کردم، انسان فقط موجود عقلایی نیست. الانسان هو حیوان و ناطق، الانسان هو حیوان و زاهد، الانسان هو حیوان و فلان. بنابراین یک متخصص سیاسی باید به علوم دیگر هم آشنایی، نه اشراق داشته باشه. به این معنا دقت بفرمایید. زمان قبل، همونطور که خدمتتون عرض کردم، در زمان قبل ما علامه داشتیم. علامه اینطوری بود، همه علومو به اندازه هم میدونست، ولی نمیشه. حالا در غرب اومدن، بعد یه نفر شد یه علم فقط، یه چیز فقط، من مثلا تئوری های روابط ملل درست. بعد دیدن این دیهو چی میشه؟ این دید دیده غلطی، اینم خیلی، اون خیلی ذهنی میشه، این خیلی چی؟ جزئی میشه. حالا اومدن رشته علمی اینطوره، این مطالعه من روابط بینداله، ولی یه مقدار زیستشناسی، یه مقدار اقتصاد، یه مقدار آماد، یه مقدار اقتصاد، یه مقدار سیاست، یه مقدار تکنولوژی، یه مقدار فلان فلان. اینا به عنوان چی هست؟ شاخه های کامل کننده. یعنی من بدونم اینا تأثیر میکنه، ولی کار اقتصادیشو اقتصاددان رو صدا بزنم چیکار کنه؟ این کار رو انجام بده. ببینید، معمار فقط کارش اینه که گچ و سیمان رو چطور رو هم بذاره، کفراج رو نمیتونه درست کنه، ولی میدونه ساختمون چی میخواد؟ کفراج رو میدونه، ساختمون برق میخواد، میدونه ساختمون چی تلفن میخواد، میدونه ساختمون در میخواد، میدونه ساختمون پنجره میخواد، میدونه نقاش میخواد، یک چکی اساسو معمار انجام میده، ولی یک چکی اینا صدا میزنه اونو چیکارش بکنه؟ کامل کنه. بنابراین معمار نجار و بقال و خطاط و کولرساز و اینا نیست. معمار میتونه از یکی اینا چیکار کنه؟ استفاده بکنه. و به خصوص در این دوره اخیر مسئله کامپیوتر، مسئله کامپیوتر نقش اساسی بازی میکنه. و بازی ها، یعنی یه متخصص روابط ملل باید بشینه تو اتاقش با کامپیوترش بازی کند، ببیند چه بازی هایی بین این دو قطبی و قطب آینده ممکنه وجود بیاره، با اون آسانیت با بازی ها بیاد راه بده. حالا ما متاسفانه الحمدلله استادامون هم شدن معلم، 30 ساعت، 25 ساعت، یا آقا برو ایبی نداره از اینجا به اونجا درس بده، دیگه ما شدیم منبری. حالا شما روز 1 ساعت 2 ساعت منبر میرید، ما روز 6 ساعت 7 ساعت دام منبر میرید، همین امروز 6 ساعت و از این شهر هم به اون شهر حرکت میکنیم، میریم اونجا 6 ساعت 7 ساعت منبر میریم، صبح داره برمیگردیم میریم اونجا. اون وقت اسممون هم استاده، ولی متاسفانه نمیشه در این رابطه فکر کرد. یه استاد سیاسی باید یه خط از وزارت خارجه، یه خط اطلاعات بین‌المللی CNN این باشه، همونطور با دانشگاه کالیفرنیا بود، که این اطلاعات بدون این سانسور و فلان آخرین اطلاعات رو برسه، بعد بیرز اینا تو کامپیوتر خودش، بعد هی با تئوریاش ارزیابی کنه، تحلیل بده، فلان بده، چه 3 ساعت هم درس بده، بقیهش بشینه هی فکر کنه تا بتونه برای مملکتش راه بده. ولی خب انشالله زمان شما اینطوری میشه و امید خدا. مبحث بعدیش که در همین رابطه علوم انسانی هست، مبحث نحوه های مطالعه بوده. مطالعه روابط ملل در گذشته، یه دقیقه آجی، ما باید پول بگیریم، حرفی نداریم. شما علاقه به علم، میگه حضرت علی علیه السلام یه چیز لا یشبعان فلان، یکیش هم علمه، الحمدلله همه تشنه علم، همه بله. حالا انشالله خدا قسمتتون بکنه تا تشریف ببرید به امید خداتون خراب شده اونا که ما میگیم مرگ بر آمریکا اینا ببینید بعد ببینید اینا که ما بهشون میگیم مرگ بر فلان صبح بلند میشدیم ساعت 6 ما میرفتیم دانشکده فقط یه کلاس تو دوشمون بود که روش چی بود قهوه بود پنیر و یه تیکه نون چی میرفتیم در این کتابخونه که باز میشد صندلی ها پشت این بر اون بر اون بر اون بر شاید 5,000 تا 6,000 صندلی مثل گله میریختن جا پیدا نمیشد تا ساعت 12 شب که میدونی تجاوز میکنن تو امریکا با آدم بسید بیاد تو بعد اینا میامدن برای درس خوندن نا تا 12 شب 11 شب یه که بعد رسی شد بعد وقت میرفت اگر علاقه باشه آدم خسته نمیشه شامینی آدم میره کوه و توی کوه برمیدن به نمیدونی یک درد مطبوعی تو پا هم پیچیده کیف درست کوه اگه اون علم اونطوری بشه آدم خسته نمیشه
تو کارداد شهریار
بله
تو کارداد شهریار معمولا نمیگیریم یک کتابخونه
ایران کتابخونه ایران فقط اون موقع چطور میتونی میشه اگه علاقه باشه متاسفانه از اول که برادر ما رو بردن مدرسه همین حالت بوده ما رو میبره تو مدرسه سرمون از ته میزنن کتکمون میزنن به کسی همین هزار رقم تحقیرمون میکنن از درس ما متنفرم آخرم که میشی دکترا میشی بعد بعد پارتی داشته باشی با پست بگیری این درس ضد زندگی بودی و بنابراین اینه که خسته میکنه ولی اگر واقعا این فضیلت بشه تحقیق و محقق و عالم فکر نمیکنم خسته بشه یه حرفی رو در رابطه با علامه مدرسی میزنن حتی جالب بود تعداد کتابایی که نوشتن بهارش با آدم نمیتونه با همش شاید موافق باشه ولی 100 خورده جلد فقط نوشتنشو ببینید بیشتر از 3 ساعت تو کلاس بوده 6 ساعت تو کلاس بوده و خیلی هم فیلم نداره یا همینطور کتابای مختلف دانشمندای مختلف یا همین آقای روزنو که اومده بود 250 کتاب و مقاله چاپ کرد 250 کتاب و مقاله چاپ کرد اینا اگه علاقه باشه ببینم ببخشید میگم همون منم همینطور منم 6 ساعت داشتم درس میدادم منم درس میدادم بعد خسته منم مزخرف کنیم گفتم فکر میکردم برنامه‌ریزی میکردم مواظب بودم از تهرانم اومدم صبحم داشتم تحقیق میکردم شبم اینا رو بردم بخونم برای صبح ساعت 7 ان شاء الله تو دانشگاه جو خب مطالعه چطور مطالعه ابتدا در اروپا و در کشور خود ما همینطور تاریخ بود تاریخ روابط ملل و روابط ملل به صورت تاریخ میخوندن بعد کم کم اومد یه کشوری مثل انگلیس موضوعات رو مورد مطالعه قرار داد مثل مثلا قدرت نظامی قدرت آتش سالت همطور امریکا اومد این درس رو به صورت چی در آورد؟ یه درس در آورد به صورت نظام به صورت سیستم در امریکا نه همه امریکا در امریکا هم فسانی هستن تاریخ نگر که اونا این رفتارگراها امریکایی هستن که این درس رو به صورت اصول روابط ملل در آوردن خدا لعنت شون کنه این درس حبیب رو آوردن که ما بیاریم اینجا وسوسه کنیم در صدور شما و خدا نکرده شما رو منحرف کنیم